نامر این به خاطر اینکه ازش بعدن وام میگیرن مثل پاتریک مودیانو میان سیرکی که میگذرد خلق میکنن. در مورد ژید مثلا ما ببینیم ریتم ژید چجوریه. واقعا من آقا اینا که میگم شخصیه ها، الان دوباره دوستان میان میگن که نقد ادبی کرد آقای عقدی با کدوم سواد، شخصیه. مثلا فکر کنم آندره ژید بعد از 45-50 سالگی بعد خون
درست
یه ریتم خیلی ملایم. ایشون سوار یه هواپیما میشه، هواپیما میدونید که آندره ژید خلبان هواپیما پستی بوده، بعدن نویسنده میشه. مثلا میخواد بگه من خلبان بودم، این مثلا میشه 10 جلد. میخواد فقط بگه من خلبان بودم. بعد همین رو شما به آلخاندرو سامبرا، این میشه مثلا احتمالاً 5 کلمه. چرا؟ چون شما دارید یه زندگی مکزیکی آمریکای لاتینی رو با آلخاندرو شیلیایی رو با آلخاندرو سامبرا زندگی میکنید، ولی دارید یک زندگی منبسط رو در لیون، در ژنو، در سوئیس که اصلا کسی بوق نمیزنه، همه چی آرومه، ساعت کار ساعت 10 شروع میشه. همونطور که آقای اسماعیلی میگن ریتم شهرها، شخصیت شهرها با هم دیگه فرق
دارن. حالا اگه
بریم یه بخش بشنویم برگردیم.
میخوام از روزی شروع کنم که از دبیرستان پنسی در اومدم. پنسی، همون مدرسه یه که در آگرستان واقع شده در ایالت پنسیلوانیا. شاید اسمشو شنیده باشید. اگر اسمشو نشنیدید لابد اعلانات مدرسه رو دیدید.
دارید گوش میکنید؟ این داستان من نیست، داستان هولدنه. قرارم نیست تو مدرسه ادامه داشته باشه. داستان قراره از خیابونا و کوچه پس کوچه های آگرستان بگذره و به نیویورک برسه. داستان پرسه های هولدن تو خیابون های آمریکا بین جامعه آمریکایی بعد از اخراجش از مدرسه به خاطر تجدیدهای زیاد و راهی شدنش برای رسیدن به خونه پدر مادر که توی یه ایالت دیگه است. هولدن فقط 3 روز تو شهر پرسه میزنه با فکر اینکه برخورد پدر مادرش بعد از فهمیدن ماجرا چیه.
خلاصه به محض اینکه نفسم جا اومد از عرض خیابون 204 پا به دو گذاشتم. تمام اون خیابون یک پارچه یخ زده بود و چیزی نمونده بود که زمین بخورم. حتی نمیدونستم که برای چی دارم میدوام. مثل اینکه خوشم اومده بود بدوام. بعد از اینکه به اونور خیابون رفتم حس کردم که دارم از بین میرم. اون روز از اون روزای سخت بود و هوا خیلی سرد بود. نه آفتابی بود و نه چیزی. آدم هر وقت که از خیابون رد میشد حس میکرد که انگار داره از بین میره.
نه اینکه همه چیز توی خیابون بگذره و هولدن هیچ جایی نره و هیچ کاری نکنه و با هیچ کس حرف نزنه، نه. اما روایت دیوید سلینجر از خیابونها، از حال و هوای شهر، از آب و هوا، مردمی که هولدن توی این 3 روز باهاشون برخورد میکنه، بیشتر از هر چیزی این داستان رو داستان شهر نیویورک، خیابونهاش و مردمش میکنه. اینجا رو گوش کنید.
بعد از اینکه 20 دقیقه توی اتاقک تلفن وقت تلف کردم از اونجا اومدم بیرون. کیفمو برداشتم و رفتم دم راهروی زمینی که تاکسی‌ها اونجا می‌ایستادن و سوار تاکسی شدم. من آدم بی‌اندازه حواس پرتیم. آدرس همیشگیم رو به راننده دادم. فقط روی اصل عادت. منظورم اینه که به کلی فراموش کرده بودم که قصد دارم یکی دو روز در یکی از مهمونخونه‌ها بمونم و تا شروع تعطیلات به خونمون نرم. وسط راه یادم افتاد. موقعی که رسیده بودیم به وسط سنترال پارک، اون وقت گفتم لطفاً هر وقت فرصت پیدا کردین دور بزنین و برگردین. من آدرسو عوضی به شما دادم. می‌خوام برگردم به قسمت پایین شهر. راننده آدم بفهمی بود. اینجا نمیتونم دور بزنم حضرت آقا، این خیابون یه طرفه است، مجبورم برم تا خیابون 91. حالا حوصله بحث کردن نداشتم، گفتم بسیار خوب. بعد یک بار چیزی یادم افتاد، گفتم آهای گوش کنین، شما اون مرغابیا که توی استخر جنوبی سنترال پارک هستن دیدین؟ اون دریاچه کوچیکه رو میگم. هیچ اطلاع دارین که وقتی دریاچه تماما یخ میبنده اونا کجا میرن؟ تصادفاً شده که از این موضوع اطلاع حاصل کنین؟ میدونستم که احتمال این تصادف از 1 در 1000 هم کمتره. راننده برگشت و انگار که به دیوونه نگاه کنه قیافه مرا برانداز کرد و گفت منظورت چیه داش؟ میخوای منو مسخره کنی؟ اختیار دارین، فقط علاقمندم این موضوع رو بدونم، همین. راننده دیگه چیزی نگفت. تا اینکه از پارک در اومدیم و رسیدیم به خیابون 91. بعد او گفت خب داش، حالا کجا برم؟ گفتم راستش این که نمیخوام به یکی از مهمونخونه‌های شرقی شهر برم، چون ممکنه با یکی از آشناها برخورد کنم. من دارم به طور ناشناس مسافرت میکنم. من از گفتن حرفای مزخرفی مثل مسافرت به طور ناشناس بی اندازه متنفرم، اما وقتی که سر و کار آدم با اشخاص مزخرف میفته بایدم مزخرف گفت و مزخرف رفتار کرد. هیچ اطلاعی دارین که توی هتل تافت و نیویورکر کدام یک از ارکسترها میزنن؟ بنده اطلاعی ندارم قربان.
نه، این که همه چیز این شهر سیاه باشه و بخواد هولدن رو تو خودش ببله، اون از پس خودش برمیاد، اما فضای سرد شهر جایی نیست که بتونی روی تابیدن خورشید روی صورت، به آرومی قدم زدن، نشستن کنار خیابون و نوشیدن یه فنجون قهوه حساب کنی. روایت دیوید سالینجر از نیویورک از اون یک شهر دلپذیر نمی‌سازه. شاید مثل خیلی شهرهای دیگه دنیا، شاید مثل همین تهران که پیدا کردن آرامش و گرمای لبخند یه رهگذر به سختی پیدا کردن سوزنی باشه تو انبار کاه، یا چه می‌دونم به سختی پیدا کردن بزرگترین دونه ماسه بین بقیه جماعت ماسه‌ها کنار ساحل. بعد که فکر می‌کنی می‌بینی هولدن از خیابونای یه شهر بخصوص دلزده نیست، از زندگی شهری بین آدمای شهری دلزده است. واسه همینم توی مهم‌ترین فصل داستان میلش به دل کندن از این شهر رو اینطور توضیح میده که
همش مجسم میکنم چند تا بچه کوچیک دارن توی یه دشت بزرگ بازی میکنن، هزار هزار بچه کوچیک و هیچکی هم اونجا نیست، منظورم آدم بزرگه غیر من. منم لبه یه پرتگاه خطرناک وایسادم و باید هر کسی رو که میاد طرف پرتگاه بگیرم، یعنی اگه یکی داره میدوه و نمیدونه داره کجا میره، من یه دفعه پیدا میشه و میگیرمش. تمام روز کارم همینه. ناتور دشت
داستانی از دیوید سالینجر.
بله، همین دیوید سالینجر که من تا همین چندی قبل به اشتباه فکر میکردم اسمش سلینجره، یک کتابی داره به اسم جنگل واژگون. تو واقعیتش که هنوز 20 صفحه مونده تموم شه، ولی فوق‌العاده بود این کتاب. یعنی انقدر این کتاب هم همین اتفاقا همین ویژگی رو داره، ولی یک داستان شهری است بیشتر تا اینکه داستان شهر باشه. طبقه متوسط.
بله، همونطور که حالا گفتم، خب رمان عموما یا داستان شهری طبقه متوسط رو برای ما روایت میکنه، طبقه‌ای که بعد از اینکه خدمات، بخش خدمات توی شهرها جون گرفت، بعد از رشد صنعت و سرمایه‌ای که اومد بخش خدماتی گسترده شد، اینا شهرنشین شدن، مهاجرت را از روستاها به شهرها اتفاق افتاد. و حالا این جریان اگه بخوایم بیایم تو کشور خودمون این بار یه مقدار بازش بکنیم، میتونیم بگیم که این اتفاق یک جورهایی از دهه 30 میشه گفت به شکل برجسته تر آغاز شد. یعنی خب قبلش هم ما صنایعی رو داشتیم که راه اندازی شده بودن، طبقه کارگر صنعتی شکل گرفته بود، اما هنوز طبقه متوسط شهری رو نمیتونستیم ازش صحبت بکنیم.
یعنی جامعه دو شکل بود، یا شما از اغنیا بودید یا از فقرا. هنوز اون طبقه وسط شکل نگرفت. یعنی در دوران بلشویک ها
تعداد زیادی تو روستا بودن هنوز، یعنی شما اغلب ایران روستایی بودن، شاید 70% 80% هنوز تو روستا زندگی میکردن. و خب روستا هم مناسبات خاص خودش رو داره، تولید و مصرفی که داره، خب نیاز خودش رو داره برطرف میکنه و اصلا در چرخه تولید میشه گفت حالا داستان یا رمان نبودن. این رمان و داستان و این پدیده‌های این چنینی از ارتباطات به وجود میاد، باید یک ارتباطاتی برقرار بشه
که میبینیم اونجا همه داستان‌ها متناسب با همون روابط و ضوابط روستاست.
یعنی بله،
سیستم ارباب رعیتی و یه عده قوانینن و یه عده رعیت، مثلا سوبشون سیمین بهبهانی بله، بله. توش میبینیم، یا سارای اون فولکلور خیلی خیلی زیبا و عمیق در واقع ترکی که بله. توش یه خانی وجود داره و یه رعیت.
بله دقیقاً. و این هست، یعنی اینطور نیست که الان اگه طبقه متوسط شهری به وجود اومد، داستان که روایتگر روستاست و از روستا می نویسه از بین میره. این جریان هست توی داستان نویسی ما، حالا یک مقدار شاید کم رنگ‌تر شده در سالهای اخیر، ولی همیشه بوده. مسئله کسی اینه که طبقه متوسط از رشد بخش خدماتی به وجود میاد در شهرهای ما و اینو از دهه 30 میتونیم ببینیم. بعد این مسئله یک پیوند تنگاتنگی داره با مسئله مسکن در شهرها. یعنی شما ببینید وقتی که دوره پهلوی اول شکل میگیره، خب دغدغه جامعه، دغدغه سیاسی، دغدغه امنیت و روشنفکرانی که هستن حالا دارن سعی میکنن سنت رو نقد بکنن، در این حال و هوا هاست و رمان هایی هم که اون دوره ما میبینیم، داستان هایی هم که اون دوره ما میبینیم در این حال و هوا ها داره اتفاق میفته. مثال های بیشماری هست، از تهران مخوف گرفته تا غیره. و بعد که دیکتاتوری پهلوی اول تموم میشه و حالا کشور اشغال میشه توسط متفقین و بقیه داستان‌ها هنوز یک آشفتگی وجود داره. پس در این آشفتگی هم هنوز ما نمیتونیم چندان صحبت بکنیم از رشد شهر و گسترشون و به تبع شکل‌گیری طبقه متوسط شهری. ولی از دهه 30 به بعد که کم کم میبینیم یک قرار و سکونی اتفاق داره میفته، یعنی میشه گفت بعد از کودتای 28 مرداد که دیگه التهابات سیاسی کم شده، یک دوره باز همیشه گفت دیکتاتوری جدیدی شکل گرفته و اینجاست که مهاجرت هایی که از جنگ جهانی دوم به این طرف به تهران به طور مشخص اتفاق افتاده نیاز به مسئله مسکن رو خیلی برجسته میکنه و ما این رو بازنمایش رو در داستان های این دوره هم میتونیم کم و بیش مشاهده بکنیم. مثلا بهرام صادقی در مجموعه گور و گهوارش یک داستانی داره که اصلا شرح حال مواجهه یک دوست با یک دوست دیگه است و اینکه اون دوست اصرار میکنه اینها برن تو، دعوتش میکنه رو خونهشون و حتما تاکید داره که اینا برن خونهش و ما اونجا حالا من بریدش رو جدا کرده بودم ولی فکر میکنم زمان بگیره ازمون و سعی میکنم داستان رو خیلی لو ندم که عزیزانی که علاقه
چی میگن الان خارجی ها بهش؟
اسپویل نکنید
داستانو.
بله ولی خب تو این داستان ما میبینیم که داره شرحی از تهران اون موقع میده که یک سوداگری هست که تعداد زیادی آپارتمان‌های زیبا و خوشگل در اختیار داره و اینها رو به قیمت گزافی حالا داره اجاره میده و میفروشه و از اون طرف یک طبقه متوسطی اینجا ریشه هاش رو داریم میبینیم شکل گرفته، یک طبقه کارمند، یک طبقه شاغل در بخش خدمات که مشکل اجاره داره و خونه هایی که داره توش زندگی میکنه چند تا اتاقم و یک جایی برای پخت و پز، یک جایی برای طبخ کردن و بعد صادقی با یک زبان طنز و کنایی میاد به ما نشون میده که این خونه شروع میکنه سقفش ریختن و همه خانواده کنار هم دارن زندگی میکنن و این نقد رو داره. ما میبینیم این نقد توی داستان فارسی هست، بازار معاصر فارسیمون هست، همزمان باهاش در نشریات معماری هم این نقد داره اتفاق میفته، دارن معمارها منتقدین دارن از وضع مسکن گلایه میکنن و این واقعا یک بحرانی تبدیل میشه. دهه 40 و گسترش صنعتی شدن و مهاجر و خب بحث اصلاحات ارضی و مختل شدن کار کشاورزی در روستاها و سیل جمعیتی که میاد به شهرها، بحث حاشیه نشینی رو برامون بحث حاشیه نشینی رو منجر میشه. این بحث حاشیه نشینی بحث میشه گفت مهمیه در ادبیات داستانی ما، به طور مشخص میشه گفت ساعدی واقعا در شاهکارهای این مسئله رو خیلی خوب به ما نشون میده. در مجموعه گور و گهواره اول بخش من صادقی رو اشتباه گفتم، سنگر و قمقمه های خالی بودش مجموعه داستانش، ولی غلام حسین ساعدی هم میاد در مجموعه گور و گهواره تو داستاناشو ببینید تماما شهر فرودستان حاشیه های شهره، تماما کسانی که از شهر جدا افتادن و این جدا افتادگی از شهر، این مرزی که با شهر وجود داره توسط حتی دره های عمیقی که در داستان توصیف میشه پر از گنداب و کثافت و بوی تعفن هستش فاصله گذاری میشه و داره به ما میگه مدام ساعدی که اینها شخصیت هایی هستن که در شهر جا ندارن، اینها شخصیت هایی نیستن که بتونن در شهر مکانی برای خودشون پیدا کنن، در یک لامکان زندگی میکنن که یک بیغوله هایی زندگی میکنن.
البته من نمیدونم چرا الان حافظم یاری نمیکنه در مورد حاشیه نشینی، میدونم که در رمان‌های متعدد دیگری هم نویسندگان خوبی اینو تونستن تصویر بکنن، الان اصلا حافظم یاری نمیکنه. یه دوستان زیادی پیام دادن گفتن اون کتابایی که گفتید رو یه بار از اول معرفی کنید. دیوید سالینجر ازش ناتور دشت رو معرفی کردیم
و دشت و اگر در سبک ناتور دشت شخصیت پرسه‌زنی رو میخوان که داشته باشه، من میتونم کتاب از جی پی دانلیوی مرد زنجبیلی رو هم معرفی بکنم به دوستان.
بله و در واقع از آقای سالینجر چیز رو هم معرفی کردیم، این جنگل واژگون رو هم معرفی کردیم که کتاب خوبی از پاتریک مودیانو سیرکی که میگذرد رو معرفی کردیم، از عباس معروفی سال بلوا رو، از اسماعیل فصیح، البته موضوع اسماعیل فصیح و داستان جاوید خیلی رقیق تره تو بحث ما، یعنی اونجا شاید در واقع میشه گفت که شاید به این برنامه خیلی ربطی نداشته باشه. ناتور داشتم دوستان در اتاق فرمان میگن که بهتره با ترجمه محمد نجفی تهیه بفرمایید و بخونید که ظاهرا ترجمه بهتری یا بهترین ترجمه در بازاره. از دیگه چه کسانی؟ آها آها یه چیزی رو یادمون رفت، جعفر شهری، تهران قدیم و شکر تلخ. جعفر شهری تمام کودکی خودشو در بازار، اینکه کسبه چطور بودن، بازار چه شکلی بود، بازار تهران و خود تهران، در دو کتاب تهران قدیم با ته دستدار و شکر تلخ که سرگذشت خودشو آورده، اصلا واقعا قابل نادیده گرفتن نیست تو این برنامه. باید حتما در موردشون صحبت میکردیم.
بله البته اونها شاید در چارچوب حالا رمان و ادبیات که منظورمونه، ولی خب ناداستان هم میشه گفت، ژانر ناداستانی هستن.
ناداستان هم بله بله درسته، اینم تذکر بله. درستیه، چون ما اینجا داریم در مورد قصه و داستان صحبت میکنیم،
نزدیک مرزهاشون خیلی.
شکر تلخ قصه است واقعا.
بله شکر تلخ میشه گفت قصه است،
ولی تهران قدیم نه، ناداستانه. بله. و فقط صرفا از این جهت برنامه ما پیوند داره که توش اماکن خیلی خوب شرط داشت. بریم یه بخشی رو بشنویم، بیایم یه دو تا کتاب هم ما بیاریم داخل استودیو که بلکه بتونیم یکی دو خطی ازشون بخونیم.
پاریس، شهر عاشقانه های داستانی، احتمالاً بهترین جا برای عاشق شدن کازیمودو بود. مردی گوش پشت در کلیسای نوتردام.
همین ناقص من را کار کرد، ولی من بازم دوستش دارم. بذار برای با اینا موزیک بذارم. این حساس توه،
کلیسای نوتردام در کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی حضور داره، اما در نوشته ویکتور هوگو یعنی گوشپشت نوتردام، این کلیساست که به داستان هویت میده. آدریان گوتس در مقدمه این کتاب نوشته کلیسای نوتردام که شخصیت اصلی رمان ویکتور هوگو است. شخصیت اصلی این بنای تاریخی است. در اینجاست که با قرار دادن کلیسا به عنوان یک شخصیت اصلی، یک نوآوری در ادبیات خلق می شود.
برای مردی به سن من پله های زیادیه، ولی اگه آخرش طلا نصیبمون بشه ارزشش رو داره.
شما فکر میکنین عاقلان است که با این مرد معامله کنین؟ میدونیم که اون مورد غضب کلیساست، ممکنه دردسری پیش بیاد.
کلیسای نوتردام با پنجره‌های کشیده، ستون‌های پیچیده و سرستون‌هایی با نقش غول در دسته‌بندی آثار گوتیک قرار می‌گیره که این معماری تاثیرگذاری داستان ویکتور هوگو رو چند برابر کرده. تشبیه کازیمودوی گوشپشت به غول در کنار این معماری در به یاد موندنی تر کردن داستان نقش اساسی داشته.
نه. من دیگه از تو نمی‌ترسم. قضات دادگاه قیافه‌های بدتری داشتم، مثل سگای درنده. قیافه تو فقط شادی لازمو نداره.
من در تمام عمرم زشت بودم، مردم بهم سنگ انداختن و مسخره‌ام کردن.
پس از انتشار کتاب ویکتور هوگو، کلیسای نوتردام مورد توجه معماران و سنگ تراشان قرار گرفت و سالانه افراد زیادی برای از نزدیک دیدن محل شکل‌گیری داستان کازیمودو از این کلیسا دیدن می کنند و همین شد که آتش سوزی این کلیسا در چند ماه گذشته عده زیادی رو در سر تا سر جهان غمگین کرد.
بله خب، تا صحبتاشون آقای امیررضا اسماعیلی پژوهشگر دوره دکترای معماری دانشگاه تربیت مدرس در مورد جایگاه ابنیه و معماری در داستان‌ها و قصه‌ها ادامه میدن، ما این کتاب زندگی خصوصی درختان رو از آلخاندرو سامبرا آوردیم تو استودیو. من بگردم دنبال اون قسمتی که پل رو توصیف میکنن، یه پاراگرافشو براتون بخونم بفهمید
کارش چیه. من میخوام بگم که از دهه 40 به این طرف در کنار حاشیه نشینی و روایت فرودست‌هایی که پیرامون شهر هستن، ما ظهور طبقه متوسط شهر رو هم داریم در داستان‌هامون می‌بینیم. فضاهایی که در شهرها هستن خب فضاهای دیگه نیستن که ما مثلا در دوره قاجار داشتیم می‌دیدیم. یعنی از اون دوره پهلوی اول فضایی مثل گاراژ ها، مثل سینما ها. سینما ها بسیار نقش مهمی دارن، فضاهایی هن که مردم میرن داخل اونها و تخیلاتشون رو بر روی پرده سینما میبینن و یک تصویر ذهنی ازشون از شهر شکل میگیره که به خوبی در داستان ها میگن. مثل بهرام صادقی خیلی تو مجموعه داستانش به این مسئله اشاره داره، شخصیتش باش درگیره. و فضاهای جدید مثل گفتم سینماها، گاراژها، بلوارها، میدانهای ماشین رو و اصلا کلن ورود ماشین ده. حرکتی که در شهر اتفاق میفته و کافه ها و فضاهایی که به سبک و سیاق اروپایی و غربی در شهرهای ما افتتاح میشن و مشتریان خاص خودش رو دارن، اینا همه از ویژگی های این طبقه متوسطه که خب همزمان اینها با نمودش توی شهر، با مجتمع های مسکونی مدرنی که توی شهر ساخته میشن، مثل آسپ، مثل برج سامان، مثل پارک دو پرنس و غیره، حالا مشخصا راجع به تهران دارم حرف میزنم. ولی خب این جریان همزمان که این طبقه متوسط پروبال گرفته و تا حدی هم وارد داستان ها شده، میبینیم که یک جور نقد و یک جور شاید بشه گفت خشم فرو خورده وجود داره بین اون طبقه روشنفکری که نویسندگان ما هستن نسبت به این اتفاقات. یعنی نویسندگان ما گیر کردن بین اینکه بازگردن به دنیای سنتی، در این حال که میبینن دنیای سنتی اون چیزی نیست که اونها دنبالشن، خاطرات کودکی رو که به یاد میارن، مثلا تربیت‌های سختی که میشدن، ولی خب در این حال هم میبینن اون چیزی که دارن در دنیای مدرنی که به مدرنیزاسیونی که در شهر اتفاق افتاده و اونها در اون سبک زندگی جدید تجربه میکنن، پر از دورویی، پر از نفاق، پر از ترافیک، یعنی همون مشخصهای کلان شهری که من خدمتتون عرض کردم، دقیقا اینها باعث میشه که یک جور شخصیت‌های سرخورده اتفاق بیفته. و البته مسئله قدرت در دوره پهلوی دوم که این ترس رو گسترش میده در بین نویسنده، و این رو میتونید توی داستان‌ها ببینید که شخصیت‌هایی هستن که یک جور ترس دارن. این هم میتونه ترس مدرن باشه، ترس از مواجهه با ناشناخته‌هایی که انسان مدرن باهاش درگیره، و هم میتونه ترس از اون قدرت سیاسی باشه که یک سیستم پلیسی مخفی قدرتمند رو تشکیل داده و اینها رو اجازه فعالیت نمیده. و میبینیم که یک سری شخصیت‌های مزمحل، پوچ و روبه نیستی رو ما در این دوره شاهدیم. یک وقفه میفته، جنگی که اتفاق میفته.
البته این یه بخشیش هم به خاطر قدرت گرفتن ناتورالیسم تو اون دوره هست. یعنی به هر حال چون این تبعات رفتن جامعه ادبی، تبعات حالا عبارت خوبی نیست، این به هر حال به ترتیب پیامد ناتورالیسم هست یا رفتن به سوی ناتورالیسم.
همزمانیش با جریان‌های دنیا خب پست مدرنیسم اتفاق افتاده. پست مدرنیسم درست مدرنیته رو نمیشه گفت داره نقد میکنه، ولی خب مدرنیسم رو داره نقد میکنه. اینها داره تأثیر میذاره. سنتگراهاش خب یک نهله نسبتا قدرتمندی و از دهه 40 به خودشون اختصاص دادن و خب اینها داره تأثیر میذاره به علاوه روی نویسنده، تا صرفا تجربه زیسته خودش اون چیزی که در شهر اتفاق میفته دخیل نباشه. حالا من خلاصه اگه بخوام بهتون بگم اینه که با یک وقفه‌ای که ما بعد از جنگ، خب کشور درگیر جنگ، شرایطی نیستش که دیگه اون طبقه متوسط بخواد از فضاهای روزمره‌اش زیاد بنویسه به این مفهوم که ما میشناسیم. از اواخر دهه 70 که ما میبینیم باز هم داره کم کم طبقه متوسط برمیگرده با داستان‌های موسوم به آپارتمانی، داستان‌های حالا خب زنان هم وارد عرصه میشن. من حالا با این اصطلاح موافق نیستم، ولی اون چیزی که مصطلح کردن ادبیات آشپزخانه‌ای، یعنی زنانی که در آپارتمان دارن روایت،
خیلی جنسیت زده است اون عباراتی که دارن اونجا ازش استفاده.
نمیتونه اشاره دقیقی باشه به اون چیزی که داره اتفاق میفته در شهر. و خلاصه این رو میخوام بگم که از این دهه است که از شاید بشه اواسط دهه 80 که ما دوباره تهران یا شهر رو میبینیم که دارن برمیگردن به داستانهای ما، مکانها دوباره دارن جوم میگیرن و میتونیم از ادبیات به نوعی شهری صحبت بکنیم که با اینکه بهش نقد داریم یا میگیم که خیلی جاهاش میتونه بهتر بشه و رشد بکنه، ولی خب این جریانی که اتفاق افتاده و الان هست.
متشکرم. من این تیکر رو پیدا کردم. ببینید، البته ما اینجا یه داستان شهری داریم و میخوام یه لحظه با ما همراه بشید، با من و آقای اسماعیلی همراه بشید تو استودیو رادیو جوان، بیش از آنچه که قبلا همراه بودید یه لحظه دل بدید، حتی اگه براتون امکان وجود داره یه لحظه خودروتون رو در کنار جاده پارک کنید. میخوام سه تا پاراگراف رو با هم بخونیم، میخوام با هم ببینیم که چطور آلخاندرو سامبرا از پل رودخانه ماچو، پل روی رودخانه ماچو در سانتیگو استفاده میکنه که سه تا شخصیت رو از هم تفکیک بکنه. ببینید چقدر یه پل، یه رودخونه توی داستان میتونه مثل یک غربال عمل بکنه که سه تا شخصیت رو جدا می‌بینی. چقدر این زیباست. و وقتی از زیبایی ادبیات حرف می‌زنیم داریم درباره چی صحبت می‌کنیم؟ ما سه شخصیت داریم. دانیلا، دختری که یک پدر و یک ناپدری داره. ناپدری دانیلا خولیانه که بسیار با او مهربانه و با او زندگی می‌کنه، و پدر دانیلا فرناندوه که دیگه با اونها زندگی نمی‌کنه. در واقع پدر دانیلا 6 ماه بیشتر با مادرش زندگی نکرده، اما گهگاهی همدیگر رو می‌بینن. پس دانیلا ناپدریش خولیان که خیلی باش مهربانه، و پدر واقعیش فرناندو. حالا ببینید پل روی رودخانه ناچو چطور به ما در سه پاراگراف تو داستان زندگی خصوصی درختان میگه که این آدم‌ها چه فرقی با هم دارن. اول خولیان در مورد پل رودخانه ناچو صحبت می‌کنه. به دانیلا میگه جریان رو خوب نگاه کن، پل جلو میره، ما جلو میریم، آب بی حرکت میمونه، راکت میشه. اینها رو خولیان ناپدری دانیلا ایستاده بر پلی به او گفت. پلی که وقتی دانیلا بچه بود خولیان زیاد به آنجا میبردش. اول سخته اما بعد عادت میکنی. مثل این که تصویرهای عجیب و غریب، مثل این تصویرهای عجیب و غریب که بعد انقدر نگاهشون کنی تا یه شکلی توشون پیدا شه، مثلا شکل اژدها یا خرس یا صورت آدم. ببینین ما اینجا میبینیم که خولیان یه شخصیت پیچیده داره، شخصیتی که به سطح نگاه نمیکنه. مثل اون تصویرهایی که شما نگاه میکنید از توش اژدها رو پیدا کنین، از توش گلو پیدا کنین، اون تصویرهای سه‌بعدی پیچیده که دهه 60 ها بهتر به خاطر دارن بود. خولیان یه همچین شخصیتی داره. خولیان پل و رودخونه رو نمیبینه، آنچه در پس اینه میبینه. حالا ببینیم دانیلا چطور به رودخانه نگاه میکنه. دانیلا گفت بابا من از اینجا بیشتر از همه جا خوشم میاد. دروغ نمیگفت. اینجا میشد به این حس رسید که رودخانه از حرکت میافتد، که پل قایقی است که از خشکی دور است و به آن نزدیک میشود. ببینید دانیلا خیال پردازه. یه پل بر رودخانه یه. خدمتتون عرض کنم که ماپوچو ببینید چقدر خوب این دو تا شخصیت رو بر ما تفکیک. حالا بریم سراغ فرناندو. فرناندو به مجرد این که در مورد حالا اینجا یه نامزد دانیلا هم اضافه میشه، ارنستو. ببینید ارنستو چه اتفاقی واسش میفته. به مجرد این که پل میبینه شروع میکنه در مورد تاریخ ساخت پل صحبت کردن. ارنستو یک آدم ریاضیه، یه آدم تاریخیه. دانیلا یه آدم خیال پردازه. چی داره این تفکیک رو ایجاد میکنه برای ما؟ پلی که بر فراز رودخانه ماپوچو در سانتیاگو ساخته شده. و بعدن شما توصیفات زیادی از این پل میخونید. و بعد توی نگاه فلسفی تر به داستانهایی مثل زندگی خصوصی درختان ما میبینیم که پل نمادی از جا یا چیزی است که آدم ها مسیرشون اونجا از هم جدا میشه و اونجا تفاوتشون با هم دیده میشه. ممکنه نویسنده‌ای، ممکنه فیلمسازی مثل رسول قملاقلی پور دفاع مقدس رو بگیره، این جایی که عیار آدم ها معلوم میشه و از هم جدا میشن در پرواز در شب، ولی آلخاندرو شامبرا پل بر فراز رودخانه ماپوچو رو میگیره و این زیبایی و پیچیدگی ادبیات در عین شیرینی.
دقیقاً.
بله. ما چقدر وقت داریم؟ هیچی نه؟ دو دقیقه وقت، دو دقیقه. خیلی وقت زیادی آقای اسماعیلی. ما دو دقیقه وقت داریم. این دو دقیقه در اختیار شماست.
من اگه بخوام حالا یک جمع‌بندی بکنم، میخوام بگم این سیری که از داستان و رمان شهری در ایران اتفاق شکل گرفت و رسیده به الان، خب با یک جور میشه گفت سمت و سویی که الان پیدا کرده داستان شهری ما، اگر حالا بپذیریم که داستان شهر در اون مفهومی که گفتم شاید یک مقدار سخت باشه بپذیریم، قبول بکنیم که آثاری رو خلق کردیم حداقل در یکی دو دهه اخیر، اما داستانی که تو شهر بازنمایی شده به کرات داریم، مثل یوسف آباد خیابان 33 که احتمالاً شنونده هامون هم این کتاب رو حتما به گوششون حداقل اسمش خورده، سینا دادخواه نوشته، یا اگه بخوام کتاب خوب دیگه رو معرفی بکنم که شهر درش پررنگ هست، مناسبات شهری درش پررنگ هست، خاموشخانه خانم ساناز زمانی نشه نیماش. و میخوام بگم که یک جریانی داره اتفاق میفته که علاقه منده به بازنمایی شهر، به اینکه شخصیت ها و اتفاقات و رویدادهای داستان ها در مکان هایی رخ بدن که مابعضای خارجی دارن، دیدیمشون، حالا چه اینا میخواد نشانه های شهری باشه مثل برج میلاد، برج آزادی، جای شناخته شده، یا اینکه میخواد اصلا یک کافه ای باشه، میخواد یک آپارتمانی باشه، یک محله ای باشه.
بله.
و این اتفاق خوبیه به نظر من. یک مقداری شاید قبلا سمت و سوی فانتزی به خودش پیدا کرده بود، یعنی یک مقدار تخیلاتی که در این سبک داستان‌ها داشت روایت می‌شد، تخیلاتی حالا نبود که بگیم برآمده از اون شرایط واقعی جامعه ما بوده، ولی الان حس می‌کنم این قضیه تعدیل شده و یک مقدار سمت و سوی عقلانی‌تری داره پیدا می‌کنه داستان‌های این چنینی. علاقه من شده که فقط یک سری نشانه‌های شهری رو به ما مثل تابلو نشون نده، بلکه به جنس روابط هم توجه بکنه،
به روح شهر،
به روح شهر، بله، به روح شهر توجه بکنه، و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه.
امیررضا اسماعیلی، پژوهشگر دوره دکترای معماری دانشگاه تربیت مدرس، خیلی از شما ممنونم، با شما خدافظی می‌کنم، متشکرم.
متشکرم، تشکر می‌کنم.
سلامت باشید.